بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مردید و مایلید در برای صحبت کنید، موضوع فوق العاده مهمی است و الان در شرایط فعلی به نظرم میاد که مهمتر از قبل و پیشتر باید بهش فکر کرد و بهش توجه کرد. یه موضوع پردامنه و پرچالش و من نمیدونم چقدر هم ما میتونیم ابعاد این مسئله آزادی و راحتی یا جز معدود ملت‌هایی است در جهان که از دیرباز به ویژه در 50 سال اخیر زندگیش بر اساس سه تا تقویم میچرخه. زیستن در زیر سه تقویم، یک تقویم ملی و یک تقویم مذهبی و به تازگی بعد از پیروزی انقلاب هم یک تقویم انقلابی مثلا بشه ازش اسم بود. این سه تا تقویم هر کدوم یه ویژگی هایی دارن. اون تقویم مذهبی روزها و زمانهاش بر اساس متغیرهای مذهبی شکل میگیره. یک تقویم دیگه‌ای داریم که تقویم ملی باشه، اون عمدتاً بر اساس تقویم شمسی است و روزهاش مخلوطی است از ملی و مذهبی. یعنی در اون تقویم ملی ما هم فرض کنید روزهای مثل چهارشنبه و عید نوروز و اینا رو داریم که اینا روزهای ملی هستن و هم به اصطلاح روزهای به نسبت مذهبی هم مثل عید فطر و عید قربان و اینا رو هم داریم در این تقویم. و اون تقویم انقلابی یا سیاسی هم خب به مناسبت روزهای یا اتفاقهای پس از انقلاب اسلامی شکل گرفته و پدید اومد، مثل 22 بهمن و مثلا فرض کنید نشونه فربه بودن یا تراکم فرهنگی جامعه باشه، اما از یک سوی دیگه میتونه چالش به ویژه بر اساس یک تقویم در یک روز خاص ما باید مثلا فرض کنید شادی کنیم و بر اساس یک تقویم دیگری در همون روز ما باید غمگین باشیم و مثلا عزاداری کنیم. برای مثال مثلا فرض کنید اگر در یک سالی شهادت مثلا حضرت زهرا مصادف بشه با عید نوروز، خب بر اساس تقویم عید نوروز ما باید روز شادی داشته باشیم، زمانها و ساعات شادی داشته باشیم و بر اساس تقویم قمری یا اون تقویم مذهبی ما باید روز غمگینی رو پشت سر بگذاریم. اینجاست که جامعه به صورت طبیعی گرفتار یک تعارض نقش میشه، یک تضاد نقش، و این یک چالش خیلی بزرگه و یک جامعه رو یا یک فرهنگ رو با چالش روبرو میکنه. یا مثلا شما فکر کنید در یک روزی بر اساس تقویم سیاسی 15 خرداده و روز عزاست و شما باید عزاداری کنید، اما بر اساس مثلا تقویم دیگه‌ای که تقویم مذهبی باشه شما در اون روز مثلا فرض کنید عید فطر یا قربانه و شما باید شادی کنید. این تعارضها به خودی خود آزار دهنده. البته خب این تعارضها چیز تازه‌ای نیستن که، یعنی از دیرباز این تعارضها در فرهنگ ایرانی وجود داشته، اما ایرانی ها به دلیل برخورداری از یک هوش فرهنگی بالا تونستن این تعارضها رو به یک شکلی حل بکنن، به گونه ای که عرض کنم خدمت شما که هم تقویم ملیشون رو پاس داشتن و هم تقویم مذهبی رو، یعنی هر دو رو پاس داشتن. و الان مثلا فرض کنید بعد از 1400 سال که از اسلام میگذره، در فرهنگ ایرانی ما همچنان شاهد روزهای به اصطلاح مذهبی هستیم در تقویم، و هم شاهد روزهای ملی و شاد. به بیان دیگه مردم هم نوروزشون رو دارن و هم عاشوراشون رو، هم سیزده بدرشون رو دارن و هم شهادت امام صادق رو پاس می دارن. و این نشون دهنده دهه قبل گروهی به نفع تقویم مذهبی وارد عمل شدند. یعنی به بیان دیگه ای وقتی که تقریبا در دهه 70، سالهای 74-5 اینا، محرم داشت به نوروز نزدیک می شد، از اون زمان یک نگرانی بین گروه های مذهبی شکل گرفت، مبنی بر این که اساساً تلاقی محرم و نوروز ممکنه باعث بی‌حرمتی مردم به نوروز بشه، برای همین ما باید یک کاری بکنیم و یه اتفاقی بیفته. من یادم اون سالها من با مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما همکاری می‌کردم، همون موقع از ما خواستن که برای این چالش یک فکری بکنیم. من همون موقع هم به دوستان گفتم که بهترین کار کاری نکردنه، یعنی اجازه بدید هر طوری که مردم در سالها و دهه ها و صده های قبل در طول این 1400 سال رفتار میکردن دوباره خودشون رفتار میکنند، و مطمئن باشید که نه عاشورا آسیب میبینه و محرم و نه نوروز آسیبی بهش میرسه. مردم بلدن، اون هوش فرهنگی رو دارن که چطوری آشتی برقرار کنن بین این دوتا مناسبت و دوتا تقویم. ولی خب این دغدغه ها خیلی زیاد بود، یعنی گروهی دغدغه مذهب رو داشتن و خیلی جدی مایل بودن که به یک شکلی مناسبت‌های ملی رو تضعیف کنند و نادیده بگیرن. من یادم اون سالهای اوائل طلبگی ما، یعنی دهه 60، حتی تمایلی به تعطیل کردن حوزه در عید نوروز هم نبود، یعنی میگفتن دلیلی نداره که ما تعطیل بکنیم حوزه رو در عید نوروز. یا مثلا فرض کنید اگر هم تعطیل میکردن میگفتن که حتما باید باشید. و من یادم اون مرکز تخصصی تفسیر که درس میخوندم، حتی روز سیزده بدر برای ما کلاس میذاشتن، یا اساتید تعمدن روز سیزده بدر کلاس میذاشتن که شما باید بیایید کلاس. یه جوری مثلا فرض کنید تقابل با این فرهنگ ملی داشت اتفاق میفتاد در اون روز، یعنی خیلی چیز نبود. مثلا روزنامه ایران برای اولین بار که هم دهه 70 اومد بیرون، اون کلمه ایران خیلی باب میل بعضی از دوستان نبود، یعنی تمایل داشتن یک کلمه مذهبی تری وجود داشته باشه. اما به هر حال این اصرار بر تقویم مذهبی گروهی رو در مقابل برانگیخت که بر فرهنگ ملی تاکید بکنند، یعنی اونا هم بیان و در دفاع از فرهنگ ملی، در دفاع از نوروز، سیزده بدر، شب یلدا، مهرگان، تیرگان، نمیدونم کوروش و اماکن ملی، اونا هم وارد این چیز بشن و اونا هم مثلا فرض کنید در دفاع یک کاری بکنن. این دوتا گروه در دو طرف ماجرا، در دو طرف طیف، در حقیقت داشتن دو تا مفهوم مهمتر رو فریاد می زدن. یکیشون مفهوم مذهب رو و دیگری هم مفهوم ملیت رو. و اساساً این تصور که ملیت در ایران درآمیخته هست با مذهب خیلی به حاشیه رفته بود، به دلیل این تعارض و این شکافی که وجود داشت و این درگیری که وجود داشت به حاشیه رفته بود و گروهی تصورشون به اصطلاح این بود که باید مردم رو در موضع انتخاب قرار داد، انتخاب بین مذهب یا انتخاب بین ملیت، در حالی که ما هممون میدونیم که ملیت در ایران آمیخته است از مذهب و امور دیگه، مسائلی دیگه. یعنی همون جوری که آشپزی ایرانی یه چیز خاصه، همون جوری که فرض کنید پوشش و لباس در ایران یه چیز خاصه، به صورت طبیعی مذهب هم در ایران و در شکل دهی و هویت ایرانی در طول این 1400 سال نقش داشته و اونم دارای جایگاهه. ولی این تعارضه این ذهنیت رو از بین برده بود و تصور این بود که گویی مردم در یک دوراهی انتخاب هستند بین مذهب و بین ملیت. این دوگانه آروم آروم از دوگانه وطن و مذهب سر در آورد، به این معنا که این دوگانه رفت تبدیل شد به یه دوگانه بزرگتری که البته قبلتر هم ریشه هایی داشت این دوگانه، و اون دوگانه این بود که مفهوم شیعه بودن مقابل مفهوم ایرانی بودن و وطن قرار گرفت، یا به بیان دیگه مفهوم امت، فردی از امت بودن در مقابل مفهوم فردی از ملت بودن قرار گرفت. ما میدونیم این دوتا خیلی با هم دیگه فرق دارن، فردی از ملت بودن با فردی از امت بودن، و اون وقت این ساختار و حاکمیت باید پاسدار ملیت باشه یا پاسدار امت باشه. اینا دیگه جریان هایی بود که آروم آروم پدید اومدن و هر طرف مدافعانی داشت و داشت اون رو تئوریزه میکرد. در سوی امت ما میدونیم امت مفهوم قدیمیه، یعنی سنتی تره، قدیمی تره، و مبتنی بر مشابهت شکل میگیره امت ها، مشابهت های مذهبی. یعنی به هر میزانی که آدم ها از نظر مذهبی شبیه هم باشن، امکان شکل دادن به یک امت رو دارند، یعنی میتونن یک امت رو شکل بدن. در مقابل ملت ها، ملت یک مفهوم جدیده و بر اساس مفاهیم جغرافیایی مثل مرزها، مثل مشابهت زبانی شکل میگیره، یعنی یک محدوده جغرافیایی رو در بر میگیره. این دوتا مفهوم، یعنی امت و ملت، معمولا یک تضادها و تعارضهایی رو با هم دارن. شما وقتی از امت دارید حرف میزنید و فرض کنید میگید که مثلا امت اسلامی یا امت شیعی، به صورت طبیعی بخشی از شهروندان خودتون رو که در این محدوده جغرافیایی هستن، اونا رو از معادله قدرت، از معادله سهم داشتن، اینا رو خارج میکنید دیگه. یعنی میگید که فرض کنید اینا نیستن. مثلا فرض کنید شما وقتی از امت حرف میزنید، وقت مثلا منظورتون امت شیعی هست و مفاهیم و مضامین شیعی رو در اینتیگریشن و انسجام این مفهوم هم به کار میبرید، اون وقت یه درصدی از جمعیت ایران رو که اهل سنت باشن یا گروهی که اساساً مسلمان نیستن یهودیان، کلیمیان، مسیحیان یا مثلا حتی ادیان دیگه هستن، اونا رو به حاشیه میرونید، اونا رو در معادله قدرت اساسا وارد نمی کنید. چرا؟ چون شما به دنبال ساخت امت هستید و امت بر اساس مفاهیم و مضامین مذهبی مشابه شکل میگیره. شما مجبورید که اون وقت مفهوم اصطلاح وطن رو بر از پایه امت بخواید شکل بدید، مرزهای جغرافیاییتون رو تغییر بدید، یعنی یه جاهایی رو به اصطلاح خارج کنید، یه جاهایی که خارج از مرزهای شما هستن اونا رو وارد کنید و بخشی از وطن خودتون بدونید. به بیان دیگه مناطقی که ممکنه سنی نشین باشن یا غیر شیعی باشن، اونا از مرز شما خارجند، و مناطقی که خارج از مرزهای فعلی شما شیعه هستن، اونا بخشی از مرز و مفهوم وطن قرار میگیرن، چون وطن بر پایه مفهوم امت داره شکل میگیره. اما وقتی مفهوم ملیت میاد، مرزهای جغرافیایی هستن، ولی مفهوم ملت دیگه بر پایه مشابهت مذهبی اصطلاحاً شکل نمیگیره. مفهوم ملت بر پایه یک وفاق توافقی شکل میگیره. ضمن اینکه خب وفاقی بر هنجارها هم وجود داره، ولی یک وفاق توافقی اینجا هست که مبتنی به گفتگوه. مشابهت زمان.
میگم اجازه بدید 3-4 دقیقه دیگه بحثاتون میرسه انجام رسید، من 2-3 سال ریز یاد داشت کردم بپرسم.
بله بله، من همین 2-3 دقیقه دیگه بحثم جمع میشه و شما چیز. این مفهوم ملت به دلیل اینکه بر پایه مشابهت زیست در یک مرز جغرافیایی مشخص، مشابهت زبانی شکل میگیره، یک مفهوم مدرنه بر اساس رابطه‌ای که با استیت و قدرت قرار میکنه، دیگه خیلی مشابهت مذهبی درش نقش نداره. پیوندها و انسجام ملت بر پایه میزان وفاداریشون هست به مفهوم بی تفسیر وطن. یعنی اینجا دیگه وطن یک مفهوم ذهنی تفسیری نیست، یک مفهوم بی تفسیره. وطن یعنی همین مرز جغرافیایی، وطن یعنی آشپزی، وطن یعنی همسایه، وطن یعنی بچگی ما، تاریخ ما، نیاکان ما، گذشتگان ما، چه خوب باشند، چه بد باشند، چه ما اونا رو الان تایید بکنیم، چه اونا رو تایید نکنیم، همه اینها بخشی از این وطن به شمار میان، اینا وطن هستن. این تفسیری دیگه نداره. برخلاف امت که تفسیر پذیره، مفاهیمی که امت رو شکل میدن اونا تفسیر پذیرن. یعنی شما امتی که فرض کنید بر پایه توحید شکل میگیره، خب توحید ده ها تفسیر داره، لذا امکان انسجام بخشیش کمتره. یا مثلا فرض کنید مفهوم ولایت، الان خب خیلی معنا داره، ممکنه هر کسی از این ولایت یه تفسیری در ذهنش داشته باشه که این اون امکان شکل گیری رو به اصطلاح دشوار میکنه. به هر حال همونجوری که میبینید، ما وقتی بر اساس منطق اینداکشن به بحثمون نگاه میکنیم و از جزئیات هی میریم بالاتر، میبینیم که این دوگانه وطن مبتنی بر امت یا وطن مبتنی بر ملیت یه دوگانه است که از زیست یومیه ما، روزانه ما که در تقویممون وجود داره شکل میگیره و همینجوری میاد بالاتر به ساحت قدرت و سیاست میرسه. دیگه ما به جایی میرسیم که مثلا وقتی یک رئیس جمهور داریم، خب باید توضیح بدیم که ایشون رئیس جمهوره به معنای رئیس مثلا مفهومی است به نام امت، یا رئیس جمهور است به عنوان مفهومی است بر پایه مفهومی به نام ملت. یعنی میخوام بگم از زندگی روزمره ما این دوگانه هی داره خودش رو شکل میده، برساخت میکنه، میاد بالاتر تا به ساختار قدرت برسه. اگه سوالی هست تا اینجا من در خدمت شما هستم.
بله بزرگواری که در جلسه هم حاضر هستم، باز اگر شما سوالی داشتیم در خدمتون هستیم. من چند تا پرسش تو ذهنم بود آقای دکتر، من میکنم. حالا اینو داخل پرانتز عرض میکنم، این در سوال نیست، یه نقل خاطره است. مرحوم آیت الله حق‌شناس داریم که ایشون یک روز روز عاشورا رو هم رفتن که درس بدن، و بعد حضرت زینب در نیت کردن که درس بدن، حضرت زینب در مکاشفه میبینن و میگن دیگه آ شیخ روز عاشورا رو دیگه بی خیال شد جون ما.
بله
یعنی میخوام بگم که اینکه شما رو دقیقا 13 به در هم حوزه می بردن بیشتر به نظر برآمده از یک اون فرهنگ سنتی خود حوزه است که
به نظرم نه، میفهمم میخواید چی بگید آقای عسکری، ولی اینجوری نبود. یعنی یه نوع لجاجت همون موقع معلوم بود، یعنی یه نوع مواجهه با ملیت بود. میفهمم چی؟
من اینجا دو تا سوال میخواستم تو همین راستا میخواستم بپرسم آقا. یه بار اگر بشه اینو با جزئیات بیشتر برای ما باز کنی که وقتی ما از نسبت بین امر ملی و امر دینی در پرتو انقلاب اسلامی میخوایم صحبت کنیم. خب ما انقلاب خب بالاخره تریبون هایی داشت، بزرگانی داشت، ایدئولوگ هایی داشت، روشنفکرایی داشت، افرادی مثلا نظیر شهید مطهری، شهید بهشتی، خود رهبر شهید انقلاب، افراد دیگه، حالا خصوصا الان خود کانون رو بس رفت سمت حوزه. این ها اون قرائتی که ما ازشون در نسبت بین امر ملی و امر دینی میدانستیم رو یه قرائت همسازی بود. حالا میخواستم اگه بشه به این موضوع چیزی کنید، توضیحی بدید در موردش، و بعد اگر بشه چون حالا شما حوزوی هستید ما هم یه سابقه کوچیکی در حوزه داریم، این رو در حقیقت خود من هم اذعان داشتم که حوزه رو شما بالاخره تمایز بین حوزه سنتی و حوزه انقلابی رو بهش اشراف دارید دیگه. حوزه سنتی خیلی ضد ایرانه، همین الان هم هست،
بله،
به خلاف حوزه انقلابی که این بزرگوارانی که من اسپردم شاید تعلق به این جریان باشن. این یه نکته، یعنی میخواستم با توجه به این تفاوت بازی توضیحی بدید اگر نکته هست. و نکته دیگه این که شما فرمودین که انقلاب تقویم مذهبی رو برجسته تر کرد، این به نظرم قابل رد نیست، ولی خب یه سوالی که داشتم این واکنشی بود یا کنشی؟ یعنی بالاخره انقلاب در مواجهه با 4-5 دهه به نوعی سیاست های ایرانگرای باستانی که پهلوی دنبال کرد روی کار اومد، لذا به نظرتون طبیعی نیست که حالا خصوصا در دو دهه اولش اون چیزی که حالا خصوصا در ناحیه هرم انقلاب، این سطح پایینش داره رخ میده، بدنه انقلابی ها نسبت به این موضوع یک رویکرد واکنشی منفی داشته باشن؟
ببینید آقای عسکری، من از دومی سال دومتون شروع کنم. این دوگانه بر ساخت انقلاب نیست. ما در 100 ساله اخیر این دوگانه ملیت مذهب رو داریم و اساسا اون کتاب شهید مطهری خدمات متقابل اسلام و ایران در پاسخ به همین نوشته شد که این دوگانه رو تضعیف کنه و این به اصطلاح مفهوم رو جا بندازه که ایرانیت خیلی دور از مذهب و مثلا مذهبی بودن نیست. انقلاب اسلامی این رو به اصطلاح پدید نیورد. پیش از انقلاب دوگانه پدید اومده بود، منتها خب انقلاب اسلامی بیشتر بر پایه مفاهیم مذهبی شکل گرفت، یعنی خب رهبری روحانیت و شخص امام و مفاهیم و مضامین مذهبی که به کار می برد خیلی برجسته بود. اما برگردم به اون مطلب اولتون، اگر به اصطلاح توجه کرده باشید من از 3 تا تقویم صحبت کردم: تقویم ملی، مذهبی و سیاسی. این تقویم سیاسی برگرفته از یک نوع خوانش مذهبی است که البته میتونیم بگیم مثلا اسلام سیاسی، خوانش سیاسی از اسلام در ایران. این خوانش سیاسی از اسلام مفهوم ملیت درش پررنگ، مفهوم مصلحت درش پررنگ، مفهوم گفتگو و تعامل با دیگری درش پررنگ و به صورت طبیعی ملاحظات ملی درش برجسته است. به همین دلیل رهبران این خوانش سیاسی کسانی هستند که معمولاً خوانشی از مذهب ارائه میدن که مبتنی بر مفاهیمی مثل وحدت، مثل همگرایی، مثل تقریب و مفاهیمی از این دست. به این معنی که ضمن این که مذهب و دین درش وجود داره، اما خوانشی از دین داره ارائه میشه که بر پای این خوانش گروه های مذهبی دیگه یا گروه های غیر مذهبی هم میتونن وارد بشن و توجهی به اونا هم میشه. برای همین مثلا فرض کنید برای اسلام سیاسی مسئله حجاب مهمه، ولی به اندازه اون خانش اسلام سنتی یا اسلام هویتی خیلی برجسته نیست. اسلام هویتی که اون تقویم مذهبی نمود زندگی یا سبک زندگی روزانه اوست، او بر پایه مفهوم تمایز هویتی شکل میگیره، یعنی میخواد مرزهای خودش رو با گروه‌های دیگه خیلی پررنگ بکنه و برجسته بکنه و نمادهای خیلی درش چیز دارن که نشانه تمایز اون با به اصطلاح گروه‌های مذهبی دیگه هستن، تمایز اون مذهب با گروه‌های مذهبی دیگه. برای همین مثلا مفهوم لعن اینجا خیلی پررنگ، مفهوم تأکید روی فرض کنید اعیاد خاص شیعه مثل قدیر خیلی پررنگ، مفهوم فرض کنید وفاتها آروم آروم تبدیل میشن به شهادت، یعنی مثلا ما تا چند وقت پیش میگفتیم وفات پیغمبر اکرم، الان میگن شهادت پیغمبر، میگفتیم فرض کنید وفات حضرت زهرا، الان خیلی پررنگ شهادت حضرت زهرا. من الان در مقام این نیستم که بگم کدوم درسته یا کدوم غلطه، من به دنبال اینم که بگم این مفاهیم چه کاری میکنن اینجا. وقتی شما از مفهوم وفات به مفهوم شهادت میرسید، یعنی دارید مرزتون رو پررنگتر میکنید، یعنی مرز با گروه مذهبی دیگه به این وسیله داره پررنگتر میشه و تفاوتها رو برجسته تر میکنید، در حالی که تقویم سیاسی این حد از تمایز و تفاوت رو راغب نیست. حتی مثلا این اسلام سیاسی اجازه پخش زیارت عاشورا رو تو تلویزیون نمیده، اون به ویژه اون فرازهای آخرش رو نمیده. چرا؟ چون میگه خب در جامعه‌ای که ما زندگی میکنیم، یعنی جامعه ایران، گروه های غیر شیعی هم وجود دارن که ممکنه این فراز از زیارت عاشورا اونها رو اذیت کنه و حساسیت مذهبی درست کنه. یا سریال امام علی وقتی تولید میشه با ملاحظه اون مطالب این سریال ساخته میشه که ممکنه اون اسلام هویتی ها رو راضی نکنه. این دوگانه اسلام سیاسی و اسلام هویتی خب این وجود داشته و من معتقدم در این چند دهه اخیر این اسلام هویتی خیلی برجسته تر شده. دلیلش اینه که اسلام سیاسی میخواسته این اسلام هویتی رو با خودش همراه کنه، لذا یک امکاناتی بهش داده، یک ظرفیت هایی قابلیت هایی بهش داده، حالا یک رانت هایی داده به این اسلام، خانش اسلام هویتی، که بتونه مثلا فرض کنید خود این اسلام سیاسی بتونه کارش رو انجام بده. دانشگاه داده به این اسلام هویتی، نمیدونم مؤسسه اجازه داده، مجله اجازه داده بهشون، امکاناتی داده، حتی بودجه از بودجه عمومی هم یه امکاناتی به این اسلام هویتی داده و میده، یک بستری ایجاد کرده برای این اسلام هویتی که بتونه خودش، یعنی اسلام سیاسی، بتونه کارش رو انجام بده. اما به نظر من این امکاناتی که در اختیار خانش هویتی از دین قرار داده میشه تا یه جایی میتونه همراهی این اسلام هویتی رو با اسلام سیاسی تضمین بکنه، از یه جای دیگه احساس میشه که این اسلام هویتی امکان همراهی با اسلام سیاسی رو نداره. برای مثال مثلا شما در همین مسئله کرونا که فرض کنید خانش سیاسی از اسلام که قدرت دستشه، حکومت دستشه، اومد تشخیص داد باید زیارتگاه ها بسته بشن، ولی اون اسلام خانش هویتی اینو بر نمیتافت و قبول نمیکرد، ریختن حتی در حرما رو شکوندن یا فشار آوردن که ما مثلا فرض کنید باید زیارت بریم. یا اجتماعات رو اسلام سیاسی میگفت انجام ندید در عزاداری ها و اینا، ولی این اسلام هویتی بالاخره به یک شکلی این کار رو به اصطلاح انجام میداد و اجتماعات مذهبیشون رو ادامه میدادن. یا مثلا در همین مسئله حجاب
از این که الان چیزی که در قالب سیاست هویتی که از ناحیه نظام دنبال میشه بیشتر گرایش به اسلام سیاسی داره، اسلام هویتی. البته که من اینو اذعان دارم که حکومت دنبال مردم میفته، چاره ای نداره، به معروف هستی جماعتی میخوان یه کاری انجام بدن، من یه باری بزرگا به من میگفت که آقا چرا شما انقدر برای اربعین هزینه میکنی؟ گفتم شما دهه 90 یادتون نمیاد وقتی که 3 4 میلیون جمعیت پا شد رفت لب مرز، هیچ امکاناتی هم نبود و حکومت برای نداشت جز اینکه بدو دنبال مردم. لذا میخوام بگم که آنچه که توسط بزرگان انقلاب یا به نوعی سیاست رسمی دنبال میشه، گرایش به کدام سمت بیشتر داره در
خب بالاخره در این دهه های اخیر به نظرم گرایشی به اسلام هویتی داشته بیشتر و سعی کرده معنایی از ملت ارائه بده که به اون اسلام هویتی به اصطلاح سازگارتره. دلیلش هم واضح به نظر من، خیلی دلیل روشنی داره، به دلیل اینکه این اسلام سیاسی اگه بخواد مشروعیت اسلامی بودن خودش رو حفظ کنه مجبوره که با اسلام هویتی یه جوری بسازه و کار بکنه، به دلیل اینکه اون اسلام هویتی میتونه به راحتی بگه آقا این چیزی که تو از اسلام میفهمی اساسا اسلام نیست، شما مثلا یه ایدئولوژی سیاسی مثلا غیر دینی هستید. کما اینکه میگن اینها، یعنی حتی تو فرض کنید، داشتم مثال میدادم مسئله حجاب اگرتون باشه، خب دولت داشت چیز میکرد که این لایحه حجاب اعلام بشه نشه، داشتن مصلحت سنجی میکردن دیگه، ولی گروه های مذهبی این اسلام هویتی تحمل این مصلحت اندیشی رو نداشتن، ریختن جلو مجلس و تظاهرات و اینا که بعد منجر شد که
بله.
سوارشون کردن اردن طرف های حرم امام و اینجا پیادهشون کردن که برگردن قم. به نظرم میاد که تا یه جایی این اسلام سیاسی خانش سیاسی از اسلام میتونه امیدوار باشه که با خانش هویتی همکاری بکنه، ولی از یه جایی به بعد که الان ما شاهد شواهدی ازش هستیم، به نظر من دیگه این امکان وجود نداره. حتی الان به نظر من در بحث فرض کنید مسئله جنگ و مذاکره و نمیدونم اینا، من واقعیتش رگه هایی از همون دوگانه رو دارم میبینم، یعنی اسلام خانش سیاسی از اسلام داره مصلحت سنجی میکنه، ارزیابی میکنه، در حالی که اون خانش هویتی مثلا فرض کنید با تکیه بر برخی از مزامین دینی اون خیلی تمایلی به این مصلحت اندیشی ها نداره و مذاکره رو به اصطلاح خلاف تعالیم دینی میدونه، تعالیم قرآنی میدونه. اما در مجموع میخوام بگم این چالش، یعنی چالش وطن، ملیت یا امر ملی و امر مذهبی بیشتر برای خانش سیاسی از اسلام مسئله است، برای اون خانش هویتی اصلا مسئله نیست اونجا، یعنی اونجا این مسئله نیست، یعنی پاسخ داره اونجا، مسئلهش حل شده است، ولی برای خانش سیاسی از اسلام که از قضا قدرت هم در اختیارش هست، برای اون مسئله است. یعنی این اسلام سیاسی است که الان باید بین امر سیاسی و امر، بین امر ملی و امر مذهبی یک ربط و نسبتی پیدا بکنه. این اسلام سیاسیه که الان باید بگه که خب بالاخره در دوگانه ملیت و امت باید چی کار بکنه، باید چه تصمیم بگیره، باید چه نسبتی بین اینها برقرار بکنه. ولی اون اسلام هویتی این مشکل رو نداره، اون برای اون اصلا مسئله حل شده است و مسئله واضحه. اون اسلام هویتی میگه اساسا کسی که شیعه نیست اصلا نباید تو این مملکت باشه، میگه این مملکت مملکت امام زمانه و کسی هم که شیعه نیست بره بیرون، اگه میخواد وایسه باید مثلا فرض کنید یه محدودیت هایی رو قبول کنه، یه محرومیت هایی رو بپذیره و اینجا وایسه، به دلیل اینکه مملکت مملکت فرض کنید امام زمان هست صلوات الله. البته خب من کاری به این چیز ندارم، باز دارم عرض میکنم درستی یا غلطی بودن این مفاهیم، دارم از استعمالشون صحبت میکنم، اینکه چه نتیجه ای دارن. ولی این اسلام سیاسی است که همچنان میخواد یه یهودی که تو ایران زندگی میکنه ایرانی باشه، میخواد یه مسیحی که تو ایران زندگی میکنه ایرانی باشه، میخواد یه سنی که تو ایران زندگی میکنه ایرانی باشه، میخواد یه زرتشتی که تو ایران زندگی میکنه همچنان ایرانی باشه. یعنی این اسلام سیاسیه که باید این دوگانه رو برای خودش حل بکنه و اساساً مثلا یه راهی پیدا بکنه برای اینکه چجوری میشه هم بر در از امت سخن گفت و هم از ملیت سخن گفت، ولی اون اسلام هویتی خیلی این دغدغه رو نداره. از اون طرفش هم اون ملیگراها هم این دغدغه رو ندارن. اون ملیگراها هم خب اون اصلا میگه امر ملی مقدمه، اساسا هر کسی فرض کنید ملیت ایرانی داره اون هست و اساسا ما کاری به مذهب آدما نداریم، هر مذهبی هم میخواد داشته باشه. ولی اسلام سیاسی اینجاست باید مسئله شو با این دوگانه به نظرم میاد حل بکنه.
اجازه است من اینجا چند تا نکته عرض کنم آقای دکتر؟
آره البته من زمانم
اگر الان 40 دقیقه است، اگه باشید تا اذان مثلا یه رو دیگه ادامه بدین دیره؟
یک رو نه، ولی تا 5 دقیقه دیگه من در خدمت شما هستم.
باشه باشه، من برم سر پس سر مسئله اصلی.
بله.
بحث در واقع شون یه گریزی به بحث چالش امت ملت داشتید.
بله.
و حالا من اینجا نکته میخواستم عرض کنم که حالا آنچه که محور مقاومت ما اجمالا مینامیم، یک ستونش در یمنه که زیدیه و به نظر فقیه هم حنفی مسلکن، یک ستونش هم که سوریه بود که اونها هم باز اهل سنت بودن، و ما مجموع اینها رو در به زمین لبنان و عراق که اونها باز 60% شیعه است میگفتیم محور مقاومت، و در برابر محور مقاومت بود که در بحث ملیت مطرح شد و این شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران به شدت طرح شد و جدی گرفته شد. همونطور که خودتونم اشراف دارید
آقای عسکری، این خیلی نکته جالبیه، ولی شما این شعار رو دیدید، ولی اون شعار رو که از اون اسلام هویتی میدادن و میگفتن که ما شیعه هستیم و چرا باید به غزه اهل سنت کمک کنیم اونو نمیدن.
بله بله، همونی میخواستم اشاره کنم که حماس در نزد برخی از علما هم که شاید شما بشناسید خب خیلی بدنامه.
بله.
اخوانیه و قبول نمی‌کنن، در حالی که می‌خواستم از اینجا به این شیفت کنیم که به نظر شما آیا در جنگ رمضان ما یک همگرایی رو بین در واقع جریانی که حالا شما ازش به عنوان جریانی که تمرکز به امر ملی داره خواسته، این که با توجه کنیم که این جریانی که نه غزه نه لبنان رو در واقع طرح می‌کرد جریان اهل سنت نبود، یعنی
بله
کردها و بلوچ‌ها بیش از این که مسئله دینی با ما داشته باشه مسئله قومی دارن. آره من خودم سالها کردستان زندگی کردم و باشون بودم، یعنی اون گسلی که خیلی داره تحریکشون میکنه ولی سیاسی صرفا اهل سنتشون نیست، حالا خصوصا در زمینه کردستان بیشتر جریان در واقع مدرن بخش طبقه متوسط و مدرن جامعه ایرانی بود که با قرائت اسلام سیاسی همراهی نداشت. ولی آنچه که ما تو این دو ماهی حالا بخش اصلی نه تمرکز بس می‌خواستیم اینجا باشه اگر بشه، آنچه که ما در خیابان حالا چه در تهران چه رشت چه شهرهای دیگه قزوین، شهرهایی که شاید اصلا تصور نمیشد بعضا مثل کرج که بخواد مثلا در اونجا یه اجتماعاتی شاد باشیم یه عده بیا مثلا پرچم حزب الله تکون بدن، یا حتی در قم شما بالاخره خودتون شبا بیرون رفتین و دیدین که هیچ وقت شاد فکر نمیشد آخوندها اینقدر پرچم ایران بخوان تکون بدن.
این جدید پرچم ایران رو تکون میدن آخوندها
جان؟
مطمئنید ایران آخونده پرس به قول شما آخونده پرچم ایرانو تکون میدن؟
والا من خودم زیاد دیدم، والا نمیدونم
نه اینا تصورشون اینه که این پرچم ایران نیست، این پرچم جمهوری اسلامیه نه ایران.
بله. به نظر شما این جنگ و تحولات پس از اون نتونسته یه مقدار هم بیاره این مسئله رو و یک خصوصا این که
من جواب شما رو میدم. چشم. اولا پیشنهاد میکنم اگه اجازه بدید بس چون مطلب مهمیه برای جلسه دیگه مثل فردا چون جمعیتمون هم کمه میتونیم دوباره دور هم جمع بشیم، همین ساعت 6 میتونیم دوباره دور هم دیگه جمع بشیم و با هم صحبت کنیم فردا. ولی کوتاه اگر بخوام جواب سوال شما رو بدم، چیزی که من در خیابون میبینم از نظر من یک انسجام ملی نیست. آنچه که شما در خیابون دارید میبینید پرچم ایران تکون میخوره به قول شما طلبه ها روحانی پرچم میبینید به نظر من اسمش انسجام نیست. انسجام یه معنایی داره در دانش جامعه شناختی که به میزان کشش جامعه برای شهروندانش اشاره داره. اونی که من دارم میبینم این به نظرم میاد یک همترسیه، انسجام اسمش نیست، یک همترسیه. مثل اونه که مثلا فرض کنید یک پلیس و یک مثال میزنم، یه دزدی که همون پلیس اونو دستگیر کرده، اگه هر دوشون با خطری مواجه بشن و یه پلنگی بهشون حمله بکنه، اینا دو نفر دست به دست هم میدن برای اینکه اون پلنگه رو از سر را بردارن. ما نمیتونیم بگیم اینا منسجم شدن با هم دیگه، نه، اینا همترسی، گرفتار همترسی شدن، این دزد و پلیس. این مثال خوبی نیست برای اوضاع جاری جامعه ما. ما مجموعه آدم هستیم که یه دفعه متوجه شدیم که دارن زیر ساختای ما رو میزنن و ممکنه گرفتار بیابی بشیم، گرفتار فرض کنید قطعی برق بشیم، یا مثلا فرض کنید اینا به ما حمله کردن و اساسا ممکنه وطن، سرزمین ما رو اشغال کنن و بگیرن. این مفهوم اشغال سرزمین مفهومی است که همه رو ترسون، هم روحانی رو ترسون، هم اون به اصطلاح فرض کنید کسی که شعار ملیت میده اونو ترسون. اما وجه ترس یا جهت ترسی اینها با هم دیگه فرق میکنن. این روحانی که ترسید از چی ترسید؟ دلیل ترسش چی بود؟ و اونی که به دنبال ملیت بود اون چرا ترسید؟ اون و جهت ترسش چیه؟ جهت خیلی مهم نیست در اینجا، مهم اینه که الان هر دو ترسیدن و این هم ترسی باعث شده که اینا با هم دیگه همدست بشن. و متاسفانه باید اینو با یه مفاهیم کلی شروع شد، مثل مفهوم ملیت و وطن و وطن در خطره. ولی الان شما تو این خیابونا که برید یه شعارهایی هم میدید که رب میبینید که دیگه ربطی به وطن نداره. میگن مرگ بر خائن، مرگ بر مذاکره کننده، نمیدونم فلانی عمر سعد، اون یکی نمیدونم چی میدونم ابو موسی اشعریه، اون یکی. این مفاهیم دیگه خیلی با انسجام و اینها دیگه سازگار نیست. جنگ دوازده روزه اگه یادتون باشه بحث وطن پررنگ شد، ولی طولی نکشید که دوباره همون آش و همون کاسه بود دوباره.
دکتر میگن نوعی همسرنوشتی نیست،
هم ترسی دیگه. من دارم میگم
جنگ ایران با آمریکا به آتش بس رسیده، اسرائیل کماکان داره به لبنان حمله میکنه.
بله.
در ایران ما شاهد این هستیم که فروش پرچم حزب الله رکورد میزنه. بله. ملت شروع میکنن با حجم بالا پرچم حزب الله که نه، ما باید وارد جنگ بشیم که اسرائیل وادار کنیم که صلح کنه با حزب الله.
چند درصد مردمن اینا؟
من میخوام بگم ولو اصلا 5% شما بگی
باشه، 5%
وقتی نه وقتی مثلا 200 نفر میرن فرض کنید سجده میکنن مزار کوروش، همه ما یه دفعه به هم میریزیم وای چی شده. ولی این جمعیت
اون 200,000 نفر
یه جمعی داره ظهور میکنه، انگار یه
اتفاقی داره
میفته.
اون 200,000 نفر از هیچ رانت و امنیتی برخوردار نیستن، ولی اینایی که پرچم حزب الله رو تکون میدن اینا از امنیت و آرامش و امکاناتی برخوردارن دیگه. یعنی دارم در نظر باید بگیرید. به نظرم سوال مهمیه و ما نمیتونیم اینجوری خیلی با توجه به وقتی که من دارم تو من این نوبت دکتر دارم باید برسم.
ان شاءالله که سلامت باشی.
سلامت باشی.
مشکل نداره، برای فردا ازتون پیگیری میکنم اگر شد در حد مثلا هم 20 دقیقه
نیم. همین مسئله رو با تمرکز به همین مسئله میتونیم فردا بحثمون رو دنبال کنیم.
آخر
زنده
باشید. ببخشید حضار محترم جلسه، اگر سالی کوتاهی میخوام بفرسن بی احترامی نشه بهشون،
هم بذارم برای فردا بنظرم.
توکل بر خدا، ان شاء الله
که سلامت خودتون باشه. خدا
سلامت باشین، خدا نگهدارتون باشه.